بحث ما در ارتباط با خصائص اصحاب امام حسین علیه السلام بود. دومین خصلتی را که شمردیم و بیان کردیم در جلسه گذشته، دلدادگی به امام زمانشون بود. اصحاب امام حسین امر رو امر امام زمانشون می دانستند و دستور رو دستور ایشان، و لذا دیگه خود رو نمی دیدند که نظر من چی باشه. لذا شما در بسیاری از جریانات و عاشورا وقتی نگاه می کنید می بینید تماماً اصحاب امام حسین، یاران امام حسین و حتی بنی هاشم، عزیزانی که از اهل بیت امام حسین بودند، مثل قمر بنی هاشم صاحب امشب، تماماً دنبال این بودند که امر امام الان به چی تعلق گرفته، چی میخوان، چی میگن، همون کار رو انجام میدادن و از خود کاری انجام نمیدادن، حتی در رفتن به میدان. شما دیدید معمولا دیگه تو این شبها وقتی صحبت از رفتن شهدا به میدان میکنیم، چه از حضرت قاسم اگه یادتون باشه گفتیم، از حضرت علی اکبر، همه رو قید کردیم اومدن خدمت امام حسین اجازه گرفت. یعنی چی؟ یعنی دستور حتی برای جانفشانی و اهداء جان برای امام علیه السلام باید به اذن امام باشه، که اگر این نبود باز میشد هوای نفس، حتی جان رو میخوای بدی باشه. خیلی مهمه این نکته رو درس بگیریم از عاشورا. واقعا آدم تو این قضیه میماند اینها چه شخصیت هایی بودن، چگونه تربیت شده بودن، چه معرفتی بود که امشب خدا رو قسم میدم به قمر بنی هاشم، اون معرفتی که عزیزان دل امام حسین و اصحابشون به امام حسین که امام زمانشون بود داشتن رو، خدا به حرمت قمر بنی هاشم نسبت به امام زمان صلوات الله علیه همون معرفت رو به ما بده. کسی نگفت الهی آمین. دعا دعای خیلی گرانقدری بود. بعضی چیزها رو قدر بدونید. بعضی دعاها، بعضی جاها گفت دنبال یه مرغ آمین میگردیم، فقط یه لحظه اجابت بشه تمام بارمونو بستیم. رضا همیشه تو دعاها فراموش نکنید بگید آمین. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان. اصحاب امام حسین علیه السلام این چنین بودند. دو نکته رو من در جهت معرفت به امام علیه السلام میخوام عرض کنم امشب، که بخشش رو دیشب گفتم، بخش عمده ایش هم مونده که به لطف خدا اگر کمکم کنن، مددم کنن، انشاءالله امشب تمامش کنم، اگر نه که باز بمانه مجبورم ادامهش رو باز شب آینده عرض کنم. امام پدر مهربان هست و این حرف من نیست، روایت و حدیثش از امام رضا علیه السلام. الامام انیس الرفیق والوالد الشفیق، پدر مهربان، پدر دلسوزه. این که ما میگیم امام زمان پدر ماست، روایتش پدر وقتی برای فرزندش پدری میخواد بکنه معمولا نسبت به همه بچه ها دلسوزی میکنه، حتی اگر یه بچه‌ای هم خوب نباشه نمیتونه اونو ندید بگیره. مگر دیگه یه بچه چقدر بد باشه دیگه یه پدر بگه اصلا اسمش از شناسنامه‌ام خط میزنم دیگه، او دیگه خیلی بعید به نظر میرسه دیگه وقتی. ولی پدر معمولا اینجوریه. شما دیدید بعضی بچه های ناخلف که خدا انشالله قسمت و روزی ما نکنه از این بچه ها موجب آبروریزی پدر و مادر بشن، میبینید باز سرفکندگی. اما با همه اون بدیهاش که سرفکنده میکنه پدر رو، باز شب که میخواد بیاد خونه پدرش نمیگه حق نداری بیای تو خونه برو بیرون. همو پدر با همو پسر مدارا میکنه. اگر بنا شد امام زمان پدر مهربان باشه، پدر من و شما اگر اینقدر از رأفت داره، امام زمان درجه رأفتش خیلی بیشتره. پدر خود من و شما با ما راه میاد، کنار میاد، میگه حالا امشب آمدی بیا برو، ولو دیر آمدی بیا برو تو اتاق بیا بخواب. حتی اگر یه وقت غذا هم نخورده باشه به مادرش میگه که من که بروم نمیارم، اما برو ببین غذا خورده، اگه نه براش ببر. اینقدر پدر مهربانه. درسته؟ اولین نکته در جهت معرفت امام اینه که امام رو به عنوان پدر قبول کنیم، بدونیم پدر. وقتی بدانیم پدر است امام زمان، در تمام امور فرزند به پدرش مراجعه میکنه. درسته؟ در تمام امور، اولیاتش، مهمترین مسائلش، هر چه میخواد باشه پدر باید در جریان باشه. خورد و خوراکش با پدر هست، استراحتش، محل سکونتش با پدر هست، امر ازدواجش با پدر هست، مشورتهای کاریش با پدر هست. بابا میخوام یه همچین کاری بکنم، آیا خوبه؟ صلاح میدونید؟ همه کاراش با پدر هست. اینطوره دیگه. حتی اگر این فرزند 50 سالش هم که بشه، باز برای پدرش، همون بچه هست، باید بیاد پیش پدرش بگه بابا میخوام چی کار کنم، چی کار، نظر شما چیه؟ حتی پیر بشه پدر. ما باور کنیم امام زمان صلوات الله علیه پدر ما هستن. اگر اینطور شد بسیاری از مشکلاتمون، دغدغه های فکری و روحیمون، حالا جسمی که بماند، فکر و روح الان فعلا گرفتارش هستیم ما. عموما مردم سالمن از نظر جسمی، گرچه بیماری هایی هم هست متاسفانه که قند داره، که چربی خون داره مثلا، اما اون چی که الان مردم ما دارن آسیب میبینن روحشونه، فکرشونه، چون درگیره. یکی از دلایلش هم دیشب عرض کردم، چون ما امام زمان صلوات الله علیه رو زدیم کنار، نمیخوایم به عنوان پدر، نمیخوایم به عنوان بزرگتر، اینن مثلش میشه مثل اون پسری که گردن کلفتی میکنه جلو پدرش، میگه آقا نمیخوام تو بابام باشی، برو کنار، میخوام خودم برم تو بازار، پولو به من بده، سرمایه رو به من بده، من خودم میرم کار میکنم، آقا بالا سرم نمیخوام. اینجور گردن شقی میکنه، گردن فرازی میکنه، میگه من، تو فکرت مال 50 سال پیشه، 40 سال پیشه، من جوانم، میدونم الان باید چیکار کنم، پدرو میزنه کنار، بعد میره تو بازار. اولین لحظاتی که خودش رو در بازار تنها میبینه، شیادانم که زیادن، سرشو کلا میذارن. غیر از اینه؟ سرشو کلا میذارن. بعد سرفکنده میاد پیش پدر، بابا او پول ما رو بردن، بی آبرو شدم تو بازار. چرا امروز گاهی اوقات ما در دام شیادان قرار میگیریم؟ مثالش همین مثاله، چون از امام زمان فاصله گرفتیم، گفتیم آقا ببخشید شما دخالت نکن. میگه آقا تو مراسم عروسیت که شب عروسی شما هست موسیقی جایز نیست، مطرب دعوت نکن. میگه آقا اگه من مهمونامو بگم مجلسمون فقط شام است و سلام و صلوات، اصلا نیمشون نمیاد، بیشتریا برای همین کار میان. یعنی این که ما با نظر امام زمان کار نداریم اصلا. امام زمان بفرمان این طرف، ما میخوام مجلسمونو بگیریم، این معناش همینه. حالا ممکنه کسی اینجوری نگه، اما عملا شما همین کارو دارید میکنید. من نمیگم شما کارت دعوت بنویس مثل اون قضیه که دیشب گفتم، نه کارت دعوت نکن، اصلا نمیخواد امام زمانو دعوت کنی. واقعا الان حالا محضر مقدس امام زمان که عجل با این مجالس، بعضی از این مجالس ما طلبه ها نمیتونیم شرکت کنیم. ماها که اصلا به حساب نمیاییم. اینقدر دیگه به قول معروف مجلس به هم ریخته است. واقعا نزدیکم ممکنه باشن، دوستم ممکنه باشن، رفیقم ممکنه باشن، بندگان خدا دعوت هم میکنن. یه وقتی یکی از همینا به من گفت فلانی ما دعوت کردیم شما رو، خودتون بهتر میدونید احکام و دستورات و دعوت و نمیدونم چی. خب یکی از مواردی که استحباب داره اینه که اگر دعوتتون کردن به جایی شما رد نکنید، قبول کنید، مستحب. عزیزی از عزیزانتون میگه فلانی بیا خونه ما امشب، دعوتتون کرده، امشب بیا جلسه، دعوتتون کرده، برای شما لازم هستش که احتراماً این رو قبول کنی بری. خب اینو من میدونم، او گلش از این بود که تو شاید اینو نمیگفتم، نه، اما وقتی که اسباب رو فراهم نمی کنید من چجور بیام؟ این همه را بیام آخرم داخل نیام، هم دم در بگم آقا مبارک باشه برگردن، این رسمشه. خب نه، حالا آدم هایی هم نیستن که این عزیزان که به خاطر بقیه مهمان ها کوتاه بیایم، همیشه ما متدینین باید کوتاه بیاییم، اینجوریه ظاهرا. ما باید به خاطر اونا بگیم آقا شما بزنید و راحت باشید، اونا نمیگن ما به خاطر شما نمیزنیم. اگر تو قبول کردی که امام زمان صلوات الله علیه تو متن زندگیت هست، این معاصی، این گناهان، اینا رو بذار کنار، راه بده به امام زمان. وقت اللهم اجل ولی یک الفرج ها معنا داره، اگر نه شما هزار تا معصیت و هزار جور گناه، بعدم هی بگو آقا چرا نمیای شما، مولای من چرا نمیای، آقا فایده نداره. که چند تا یار داریم که تمام وجودشون رو پای امام بذارن، اون مهمه. تو یکی از تشرفات مگر امام زمان صلوات الله علیه نفرموده بودن این مردم به اندازه یه جرعه آب، وای بر من، وای بر من، به اندازه یه جرعه آب که تشنه میشن میرن سراغ پارچه آب، آب رو تو لیوان میریزن میل میکنن که تشنگیشون برطرف بشه، اینا به همون اندازه آب احساس نیاز به ما پیدا نمیکنن، بیان سمت ما، تشنه ما نیستن. تازه این قضیهش مال سالها قبله. چرا تشنه نیستیم؟ ما که مذهبیم، ماها چرا خط زدیم امام زمان از زندگی آمون؟ تمام بهانه این مجالس اینه که عزیزان امام شناس بشیم، معرفت پیدا کنیم. ای که ما بیان بگیم زهر چیکار کرد، بریر چیکار کرد، نمیدونم عبدالله چیکار کرد، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن، اینا همش خوبه، باید هم گفته بشه و ما هم میگیم، اما برای من چه درسی داشت؟ عبرت برای من چی بود؟ منم باشم، منم مثل اونا باشم، منم ببینم امام زمانم غریبه، الان نیاز به نصرت داره، نیاز به یاری داره، یاریش کنم. حالا هر کسی تو زمینه خودش میتونه امامش رو یاری کنه. یکی از مواردی که در جهت معرفت امام، مورد بعدی که باید توجه بکنیم، اطاعت است. اطاعت از امام. اگر میخواید ببینید نسبت به امام معرفتی دارید یا نه، شما نگاه کنید توی بسیاری از احادیث که زیارت رو مطرح میکنه، صحبت عارفاً به حقه مطرح میشه، درسته؟ امام رضا علیه السلام، هر کس که زیارت کند امام رضا رو در حالی که عارف به حق امام رضا باشه. راجع به امام حسین هم داریم ها، هر کس امام حسین رو زیارت کند در حالی که عارف به حق امام، این زیاد تو زیارات هست، حتی راجع به غیر امامان هم هست، راجع به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، من زار المعصومه بقوم عارفاً به حقها، این قیدش آمده، وجبت له الجنه، بهش برش واجب میخواد. این قید عارف اینا چیه؟ این دقیقاً همون معرفتی است که من دارم الان عرض میکنم. یعنی شما معرفت داشته باشی نسبت به امام و یکی از اولیات معرفت اینه اطاعت کنی امام را. یعنی شما که زائر امام رضا میشید، میاید محضر امام رضا، اگر بخواید زیارتتون عارفاً به حقه باشد، باید ببینی امام رضا چی میخوان، همون اطاعت کنی، همون اطاعت کنی. یقیناً تو بحث واجبات امامان همشون نظرشون بر اینه که واجبات باید انجام بشه، چون درست ما ارتباط داریم با ائمه علیهم السلام، اما ببینید عزیزان این ارتباط جهت پارتی بازی نشه. یه وقت تو ذهن کسی بگه خب ما دیگه سیممون وصله، اونایی باید به فکر راه چاره باشن که امام حسین ندارن، اونایی باید به فکر چاره باشن که امام زمان. درسته یه بخشی از این مطلب درسته، ما امام حسین داریم، غمی نداریم، ولو گناهکار عالم هم باشیم، با حفظ این که بدانید تایید گناه رو نمیخوام بکنم ها، تایید گناه رو نمیخوام بکنم، اما عزیزان فقط به این نکته توجه نداشته باشیم که ما که ارتباطمون با ائمه وصله، حالا هر گناهی هم کردیم که نه، قدم اول اینه معرفت امام رو داشته باشی و معرفت امام به اطاعت امامه. یقینا ائمه علیهم السلام واجبات رو از من و شما میخوان و از شب اول من دارم اینجا صحبت میکنم و تقریبا بعضی جاها فریاد زدم، گفتم بیشتر از اون چی که بخواید به حواشی به پردازید به واجباتون نگفتم. من نمیگم امشب کسی آقا نماز شب بخونه، من فقط میگم نماز صبحتون رو بخونید، نماز ظهرتون رو بخونید، نبخونید تا شما که همه میخونید اول وقت بخونید. اولم به خودم میگم، خود من از همه نالایق ترم. یه وقت خیال نکنید خدای نکرده نشستم اینجا دارم امر و نهی میکنم به شما، نه، من اوضاعم از شما خیلی خراب ترم، تو خیلی از امور اخلاقی جلوتر نیستم از شما، خیال نکنید دارم به شما، خدای نکرده، شما بسیارتون بزرگتر از من هستید و عاملتر هستید، اما من وظیفه و جایگاه منبر میدونم که بگم، حالا ولی شاید برای یک نفر لازم باشه. شما نماز میخونید، اما نمازی که دارم میگم نماز اول وقت، نماز اول وقت، ما ناهار خوردنمون سر ساعت تأخیر بشه با خانمون دعوامون میشه، ببخشید سفره 10 دقیقه دیرتر پهن بشه دعوامون میشه، چی شد آقا؟ این چه وضعه؟ من از کی آمدم؟ سفره چرا ننداختی؟ غذا چرا آماده نیستش؟ یا برنج الان دم میشه، یه چند دقیقه صبر کن. بچه ها رو داشتم مثلا رسیدگی میکردم، دیر برنج رو گذاشت، حالا نپخته، سر صدا، غذاش دیر بشه سر صدا میکنه، چرا نمازت دیر میشه سر صدا نمیکنه؟ ککتم نمیگزه، انگار نه انگار این نماز باید اول وقت خونده بشه. چرا؟ حواسمون به این باشه. اطاعت در امر واجب، اون چی که اهل بیت فرمودن، اون چی که خدا فرموده، امور واجب همه رو چشم چشم اطاعت میکنیم. وقت تو دل امام قرار رو میگیرید، هیچ چیزی مثل انجام واجب، این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودن شما مثل ما نمیتونید باشید، ولکن اعینونی بالورع و اجتهاد، با تلاشتون با ورع و تقواتون ما رو کمک کنید فردا دستمون باز باشه برای شما کاری بکنیم. شاید نقمه امام زمان ما هم باشه الان، ما میگیم آقا امام زمان ما جز شما کسی رو نداریم، پدر ما شما هستید، قبول، من پدر تو، من پدر تو، قبول، اما بابا جون یه نمره بیار که بشه 9 و 10ش کرد، نه اینکه تو کارنامه رو بذاری جلو من بگی صفر بابا، حالا این رو بیا درستش کن. خب صفر که نمیشه درستش کرد که بابا جان، معمولا اینجوریه در ارفاق کردن ها 9.5 رو به 10 میرسونن، 9.75 رو کمکت میکنن، میگن ردش کنیم که بنده خدا نیفته، اما یه کسی که صفر گرفته، هیچ واجبی رو انجام نداده، هیچ دستوری رو عمل نکرده، چیجور میخوان اهل بیت کمک کنن؟ این دیگه از اون حرفایی که دیگه توقع داریم پارتی با اینجا میشه، نمیتونن که آقا بگن تو چون شیعه ما بودی بیا بریم تو بهش، هیچ کارم نکردی، خب پس ظلم به حق اونایی میشه که کار کردن. مثلا امام نمیتونه این کارو بکنه، چجور بکنه این کارو؟ عینونی بالورع و اجتهاد، کمکمون کنه که دستمون فردا باز باشه. لذا وجود مقدس امام صادق علیه السلام در لحظات آخر عمرشون فرمودند شفاعت ما به کسی که نمازش را سبک بشمارد نمیرسد. شفاعت ما اهل بیت، نه فقط خود امام صادقا، یعنی شفاعت امام حسین هم به شما نمیرسه، شفاعت امام زین العابدین هم به شما نمیرسه، شفاعت مولای ما امام زمان هم به شما نمیرسه اگر نماز رو سبک بشماری برادر و خواهر من. حالا تو این بازار از آن میگن همه سر کارن، همه مشغول، چرا باید گاهی بعضیا عمل دشمنان ما رو تو سر ما بزنن؟ بارها شده شما دیدید از عربستان سعودی که بعضی از زائرین برمیگردن میگه نمیدونی چه عبادتی، چه اذان میگفتن میدویدن سمت نماز، با اینکه اونا شیعه نیست. حالا دلیل دیگه هم داره، البته اونا خب ظاهرا جریمه میشن، چه قانونهایی دارن برای این قضیه، کار ندارم حالا برای محض خدا هم نیست لله صد در صد، اما حالا هر چی باشه بالاخره در ظاهری کارو میکنه. خب بده که من شیعه امام حسین، شیعه امام زمان، نسبت به اولیات واجبات اطاعت نداشته باشم. اطاعت اطاعت اطاعت. نکته دوم یا سوم اگر حالا عدداش اشتباه نشه، نکته بعدی که در جهت معرفت امام باید توجه بکنیم پس از اطاعت، ادب در محضر امام هست. خوب دقت کنید، ادب در محضر امام چیه؟ همه ما به این نکته باور داریم وجود مقدس امام زمان پسر پیغمبر اکرم هست. در زیارت نامه های معصومین میخونیم السلام علیک یا ابن رسول الله، همشون رو خطاب به این میکنیم که سلام بر شما فرزندان رسول خدا. یا در زیارت جامعه اینجوری میخونیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، اینا اهل بیت پیغمبرن، جایگاه پیغمبر دارن. دیشب به اون آیه اشاره کردم، قرآن راجع به پیغمبر چی میگه؟ میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از قدیم هم میگفتن ادب در اطاعت، کسی که میخواد در جهت طاعت، اینو دقت کنید، یه مقداری اگر مثل من لنگ میزنید تو طاعت خیلی حواست نیستش، یکی از راهاش اینه رو ادب نسبت به امام کار کن. یعنی چی؟ سعی کن خودت رو مؤدب ببینی در محضر امام هر لحظه، هر لحظه در هر شرایط. مثلا عرض میکنم شرایط گناه فراهم میشه، شرایط معصیت فراهم میشه، الان یه لقمه چربی میخواد به من برسه اما حرامه، یه پولیس میخوام یه خانهی بخرم، یه ماشین میخوام بخرم، یقین دارم توش ربا هست، این پولی که میخواد به دست من برسه حالا وام هر چی هست این توش ربا داره، ولی میگم من باید صابخونه بشم دیگه، نمیتونم که، باید صابخونه بشم. این پولو بیاد میگیره. ادب اگر در مقابل امام باشه، یکی از ادبها ادب در مقابل امام، ادب حضور بهش میگن، یعنی من امام رو حاضر ببینم. آیا للهن رو میشد اگر امام زمان تشریف داشتن در محضر حضرت من این پول رو استفاده کنم و این خونه رو بخرم و تو این خونه امام رو دعوت کنم؟ یا آقا بیان تو این خونه، او سفره ای که توش معصیت و توش گناه هست، لقمه های شبهناک توش هست، همینقدر این ادب رو من داشته باشم اگر امام زمان صلوات الله علیه سر این سفره بود، آیا روم میشد؟ این کدوم ادبه؟ این ادب نیست که، در محضر امام هم میکارو میکردم؟ نه. پس این ادب خیلی جهات جلو به دست و پای انسان رو میگیره، خیلی گناهان رو دیگه نمیتونه بکنه، میبنده دست. چقدر در گذشتگان ما، پدرها و پدر بزرگای ما این سیره و روش جالب بود. تو مغازه ها مردم نام امام زمان رو میزدن، یا ابا صالح المهدی ادرکنی. تو خیلی از مغازه‌های قدیم شاید الانم باشه، خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، پدر بزرگ ما که خدا انشالله بر درجاتشون بیفزاید، ایشون هم از متدینین بودن و چون به گردن ما حق دارن، حالا امشب نامشون رو بردن و جمیع شیعیان رو خدا رحمت کنه، ایشون تو قسمت محل کارشون نام مقدس امام زمان رو زده بودن و می فرمودن تمام برکت زندگیم از این تابلوه. یه تابلوه معمولی، چیزی هم نبود، نام امام زمان بود تابلو. این قضیه شاید معروف باشه بعضی از عزیزان که آشنا هستن با مقام مرجعیت مرحوم آقای میلانی، اینو بدونن مرحوم آقای میلانی یه تابلوی بالا سرشون، جایی که می نشستن بالا سرشون این تابلو رو زده بودن، یا صاحب العصر و زمان. بعد زیرش هم این بیت شعر رو نوشتن، هنوز اون تابلو هست ها، در بیتشون هست الان مشهد. بالای سرم، ببینید معرفتو، بالای سرم، چون جایی که می نشستن بالا سرشون این تابلو رو نصب کرده بودن، بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو یا صاحب الزمان. این معرفت، این معرفت. حالا اون مرجع تو اون وادی که معمولا خیلی گناه نمی کنه تو وادی، حالا ما که در معرض گناه بیشتر هستیم، ما نباید از این تابلوها بزنیم، نیست تو مغازه هامون. تا دلتون بخواد عکسای متفرقه ای که من نمیخوام اسماشو بیارم، از آلاتی که، ابزاری که بسیارش حالا اشکال شرعی داره، حالا بگذاریم از اون واردش نشیم، که گاهی آدم وارد میشه تمام هویت طرف میاد رو بعضی تابلوها، بعضی نشانه ها، این نشان هویت اون شخص دیگه. مثال عرض میکنم، وقتی یک نفر توی فضای کاریش یک نمادی از صلیب گذاشته، چی رو بخواد ثابت کنه؟ که متاسفانه حالا فقط هم این نماد نصب شدنی نیست، بگیم رو دیواری جایی. بعضی من دیدم طرف میاد سوال میکنه از من، مطلب این برسه زنجیر تو گردنش، صلیب. خب تو شیعه هستی چه صلیب میذاری؟ خب مود مود باشه، خیلی سوال، صلیب برای چی میندازی تو گردنت؟ این همه نامای مقدس هست، صلیب مال هویت ما شیعیان نیست، مال ما مسلمین نیست، مگه مسیحی ما؟ مگه دیگران هویت‌های ما رو میگیرن میچسبونن به خودشون که ما میریم هویت دیگران رو میچسبونیم؟ اینا مشکلات کار ماست. به جای اون نام‌ها و تابلوهای مقدس، فضا رو میدیم به یک چیزهایی که مثلا عرض میکنم مجسمه. تو خیلی از خونه‌ها مجسمه دیدید شما؟ ندیدید؟ مجسمه ای که اصلا چه بسا ما احکامی داریم، دستوراتی داریم در شرع مقدس، ولی که متاسفانه هست. خب به جایی که اون مواردی که حالا نامهای مقدس هست، حالا شما مانعی هم نداری بخش شما یه تصویر زیبایی از یه باقی، بستانی، فضای سبزی، عکسی بذاری، اشکال نداره ها. ولی نمیگم حتما اگر کسی نام امام حسین، نام امام زبا اینا رو نذاشت دیگه این خانه خانه شیعه نیست. نه، شما یه فضای قشنگی، یه تصویری بذارید، هیچ اشکال نداره. حرام نذارید، گناه نذارید، معصیت نذارید. اینو من دارم میگم. یعنی بعضی وقتا از این مواردی که فرض کنید اگه امام زمان صلوات الله علیه بخواد بیاد تو خونه من، بگم آقا یه 10 دقیقه صبر کنی که لحظه ایران میام تو خونه، اون رو برش میدارم برمیزه، اینجوری نباشه. منظورم اینه، اینجور نباشه. یکی از منبری های عزیز ما در مشهد یه وقتی نقل میکردی که از راننده های بزرگواری که خب از این جلسه به اون جلسه میرن، ایشون راننده اون جلسه بود، می آمد ما رو می برد و خب ما نشستیم تو مجلس، خب میدونید دیگه این ماشین گاهی وقتی روشن میشه اگر ضبط روشن باشه خود به خود روشن میشه دیگه، وقتی ماشین استارت میزنی روشن میشه ضبط، اگر هم که ضبط خاموش باشه که دیگه بعد خودت روشنش کنی. این بنده خود ظاهرا حالا حواسش نبود تو اون لحظه ضبط روشن بوده، استارت که زد خلاصه صدا بلند شد و حالا حاج آقا هم نشسته رو صندلی و بزن و بزن، از اون از آهنگایی که دیگه خلاصه مال بزمه. میگه زود خودش جمع کرده دست با خودش دکمه رو ببخشید آقا این رادیو بود. بله. یه وقتی من خودم تاکسی سوار شدم هیچی هم نگفتم، یارو چیز گذاشته بود، بعد بلا فاصله خودش برداشت که آجا این رادیو موج فلانه، رادیو نمیدونم چی بود، فرهنگ بود چی بود، بله فرهنگ ما هم وقتی اینو پخش کنه دیگه وای به حال اون فرهنگ کار ندارم. بعد خودش گفتم چرا به من گفتی آجا این رادیوه، چرا گفتی؟ گفت میخواستم شبهه براتون پیش نه. گفتم پس یه ایرادی داره که تو میخواستی یه توجیه بیاری بگی رادیوه، حالا خیال کردی بندازی گردن رادیو حلال حرام میشه، حرام حلال میشه، حرام حرامه، هیچ فرقی هم نمی کنه که کسی مجوز داده باشه کسی مجوز نداده باشه. الان فرض بفرمایید که انشالله که این مطلب نیست هیچ وقت، ولی مثلا عرض میکنم لا سمح الله یه جای وقتی اعلام میکنن آقا مثلا خوردن شراب مجوزش صادر شده، میتونه کسی خب این شراب حلال میشه، این مجوز دادن دیگه فلان جا هم دارن میفروشن، مجوز دادن که دلیل نمیشه که، حالا مجوز داده برای موسیقی. بعد این طلبه بزرگوار میگو این بند خود دست پاشو جمع کرد. گفتم چی شد؟ گفت آقا ببخشید این آهنگ کنم. گفتم که من چرا ببخشم، امام زمان باید ببخشه، تو از من خجالت میکشی، من چی کار هستم، مگه من دستور دادم که این حلال حرامه، دستور مال شارع مقدسه، اگر عذرخواهی هم هست از محضر امام زمان باید عذرخواهی کنی. این برادر من تو که حاضر نیستی این آهنگو در مقابل یک طلبه معمولی جزء بذاری و پخش کنی و گوش بدی و زود عذرخواهی میکنی زود جمعش میکنی، پس قطع به یقین در محضر مقدس امام زمانی رو نخواهی گذاشت، پس این کار با ادب حضور امام در تنافیه، این میشه ادب حضور. ادب حضور، ادب حضور یعنی که من بفهمم در محضر امام علیه السلام هستم. حالا بیان سر صاحب امشب مظهر ادب در مقابل امام، خوب دقت کنید وقتی که میگیم ادب در محضر امام، ادب حضور، شما میدونید امیرالمؤمنین پدر است برای امام حسین و پدر است برای قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، درسته؟ پدر هر دوتون. تو عرف ما هم وقتی دو نفر پدرشون یکی هست، حالا ولو مادرشون جدا باشن یک دوتا باشن، به اصطلاح برادر خونده برادر اندر ما میگیم، حالا مشهد نمیدونیم اینجا چی میگیم، هم برادر خونده، خب بالاخره به باباشون بابا میگن، به این برادران برادر میگن، درسته؟ برادر میگن این برادر من، حالا برادر ناتنی منه، خواهر من خواهر ناتنی منه، درسته؟ هیچ کجا هم اگر این مطلب گفته بشه موجب توهین نیست که شما بگید مثلا تو برادر من هستی، بیاد سر قضیه قمر بنی هاشم. امام حسین پدرشون امیرالمؤمنین، این دوتا بزرگوار با هم برادرن، نه از لحاظ شرعی اشکال داشت که ایشون بفرماید برادر، برادر جان، هیچ از نظرش عرف هم اشکال نمیدونست، عرف هم برادرش دیگه. به فدای ادب قمر بنی هاشم در طول عمر مبارکش، همه تون شنیدید اینو، یک مرتبه فقط شد بگه برادر بیا، اونم لحظه آخر بود، هیچ وقت نمیفرمود برادر. چرا؟ چون میگو من کجا، پسر پیغمبر کجا، سروران عزیز، امشب یه چیزی رو بهتون بگم به برکت حضرت ابوالفضل العباس. اگر میخواید عاقبت به خیر بشید، در محضر امام و حجت خدا ادب داشته باشید. به خدا اگر میخوای خیر از جوونیت ببینی، مؤدب باش نسبت به امام زمان. به جمیع رعایت ادب ها، نه فقط توی موضوع، نه، تمام مسائل رعایت کن، رعایت ادب داشته باش. هر کس به جایی رسید در طول تاریخ ادب نسبت هور که ما روزش چند شب پیش خوندیم، چی شد که دستش گرفته شد اومد بالا؟ شما میدونید هور تا قبل از قضیه کشته شدن در عاشورا یه زندگی بسیار آلوده‌ای داشته. رحمت خدا بر جناب هور که در مسیر امام حسین به شهادت رسید، اما قبل از اون رو شما اگه نگاه کنید مسیر خوبی نداشته. در لشکر دشمن بوده، در خدمت دشمن بوده، در لشکر ظلم بوده، در خدمت ظلم بوده و بسیاری از جاها کارهایی کرده که خلاف شرع بوده، خلاف دستورات بوده، درسته؟ حتی تا همون لحظه ای هم که آمد به خدمت امام حسین رو رسید، حضرت رو راه رو سد کرد، تا اونجا هم مخالف امام زمانش عمل میکرد، تا اون لحظه، تا اینکه امام فرمودن سکلک تا امک، مادرت به عذاب بشینه. نام مادرش برده شد. ببینید هور تمام جریان، من چیز دیگه ندیدم حقیقتا. اگه کسی وقتی دیده بگه آقا نه به این خاطر بود که هور شد هور، من نمیدونم، من ظاهرا اینو دیدم دیگه، اینو میدونم، چیز دیگه تو تاریخ ندیدم که باعث عاقبت به خیری هور باشه. فقط همین یه جریانه. هور گفت اگر هر کس از عرب اسم، فقط مادر منو میگفت، مادر تو، فقط اسم، هیچی هم نمیگفت، اسم مادر منو میآورد، بلد بودم باهاش چجور مقابله کنم و مادرش رو اسمشو بیارم و این کارو میکردم. اما چه بکنم یبن رسول الله، مادر تو فاطمه زهرا هست، هیچی نمیتونم در قدر و شأن و منزلت مادر تو اسم بیارم، زبانم کوتاه در مقابل تو. تو کی هستی؟ مادرت فاطمه زهرای، ام ابیهای، نمیتونم چیزی بگم. ادب کرد، همین ادب دستشو گرفت. برادر من، خواهر من، سرور من، عزیزانی که تو مجلس امام حسین اومدید، تو تاسوعای امام حسین محزون در غم حضرت ابوالفضل هستید، اگر میخواید با تمام گناهان، هر چی گناه باشه، آقا اصلا من میگم مال ما، تمام گناه ها رو کردم، یعنی امشب میخوام جوری حرف بزنم هیچ کی ناامید نره از حسینیه بیرون. میدانید عزیزان در حدیث داریم اگر کسی نسبت به یه موردی از گناهان بگه من یقین دارم دیگه خدا منو نمیامرزه، در حدیث داریم گناه این اهانت به پروردگار که میگه خدا منو نمیامرزه دیگه، گناه این از تمام گناهایی که کرده بیشتره. تو حق نداری به خدا جو توهین کنی. چرا میگی یعنی خدا نمیتونه تو رو ببخشه؟ معنات اینه دیگه، معنای حرف اینه. پس هیچ وقت به خدا اهانت نکن، خدا میبخشه. فقط تو ادب در محضر امام داشته با، همینو امشب قول بدیم. تو رو به خدا از امروز، حالا امشب که تمام شد، از روز آینده، از روز آینده، روز تاسوعا که از خانه میایم بیرون، بگیم خدایا من میخوام قدم به قدمم، لحظه به لحظم، فقط اطاعت محض باشه و ادب محض در مقابل حضرت، ادب داشته باشم. این ادبی که میگم تو همه شراشر وجودتون باشه ها، ادب داشته باشید. آقا ابوالفضل العباس کوه ادب بودن، کوه ادب. نه تنها برادر نمی گفتن، حتی در تاریخ قمر بنی هاشم نگاه کنید، موقعی که میخواستن با امام حسین حرکت کنن، جلوتر از امام حسین نمی رفتن، جلوتر از امام حسین نمی رفتن، همیشه عقب وای می سدن، همیشه عقب بودن. رحمت خدا بر مادرش ام البنین. اینا همه ادب رو از اون مادر یاد گرفت که وقتی آمد خانه امیرالمؤمنین صدا زد من کنیز زینب تو هستم، کنیز دختران تو هستم، من خدمتگزار این بچه، من نیومدم جای مادرشون رو بگیرم. لذا وقتی حضرت ام البنین سلام الله علیه میخواست بیاد، یکی از درخواستایی که به امام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بیان فرمودن و نکته ای که گفتن، گفتن که آقا جان یه خواهشی ازتون دارم. چیه؟ چون نام حضرت ام البنین، ام البنین لقبشون هست، نام ایشون فاطمه بوده. حضرت فرمودن که یا امیرالمؤمنین یه درخواستی ازت دارم، دیگه جلو بچه ها اسم فاطمه رو رومن نیار. اینا یاد مادرشون فاطمه زهرا میفتن، اینا داغ مادر جوان دیدن، تداعی میشه مصیبت‌های مادرشون. اصلا آقا امیرالمؤمنین اصل و اساس این ازدواج رو برای کربلا قرار داده بودن، فرموده بودن فرزندانی میخوام که یاور باشن برای روز عاشورای حسین من. لذا از یه قبیله ای زن گرفتن که همشون رشید و با عظمت و شجاع بودند. ای علمدار کربلا عباس.